السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شب 19 ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن امیر مؤمنان سلام الله علیه، انشاءالله به زودی زائر مرقد منورش در نجف اشرف با معرفت بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پیش از آمدن به تهران و شرکت در این جلسه، 10 موضوع رو من خدمت دستندرکاران جلسه فرستادم که کمک کنند ببینیم در چه موضوعی سخن کنیم. از میان این 10 موضوع، 2 موضوع بیشترین رأی رو داشت. یک موضوع با عنوان تقوا یا واکسن ضد گناه، و موضوع دوم هم نگرانی های اهل بیت عصمت و طهارت برای دوران غیبت. موضوع اول رأی بیشتری داشت، بنابراین شد در این شبهایی که خدمت سروران خودم هستم بحث تقوا رو مطرح کنیم. چون از حدود 30 سال قبل مبحث تقوا فکر من رو مشغول می داشت، در حدی که در این زمینه کتاب مستقل تألیف کردم، احساس کردم انشاءالله اگر خدای متعال عنایت کند جلسات جلسات پربار معرفتی خواهد بود. موضوع تقوا هم با ماه رمضان مناسبت داره، هم با شب 19 ماه رمضان مناسبت داره. با ماه رمضان از 2 جهت تناسب دارد. اول اینکه بحث قرآنی است و ما هم در ماهی زندگی میکنیم که ربیع القرآنه، بهار قرآنه. هر یه آیه‌ای که در این ماه بخونیم مثل این است که در سایر ماه‌ها یک دور ختم قرآن کردیم. امام رضا علیه السلام که ما از کنار مرقد حضرت آمدیم، در این ماه 40 دوره ختم قرآن می کرد. ماه قرآنه، بحث تقوا هم یک بحث کاملا قرآنی. جهت دوم این است که ما در ماه رمضان روزه می گیریم. کار اصلی یک مسلمان در ماه رمضان روزه داری است. الان آیه شو براتون خواندم. در این آیه فرموده هدف از روزداری اینه که من و شما برسیم به تقوا. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده، پس روزه مستحب نیست، روزه مباح نیست. اینایی که تو خیابون سیگار میچشن، اینایی که تو خیابون روزه خاری میکنن، اینها دارن یک کار واجب رو ترک میکنن. حالا حکومت هم قصد برخورد ندارد، ولی فقه ما قانونش اینه، میگه گناه علنی عقاب داره، لذا حکم فقه اینه. بدونید بچه شیعه باید فقه رو بدانه. کسی علنی روزه خاری کرد، روز اول حاکم شهر میگیره تعزیرش میکنه، یعنی از 1 تا 75 ضربه شلاق میزنه. روز دوم، بار دوم علنی روزه خاری کرد، باز میگیرنش از 1 ضربه تا 75 ضربه به تشخیص حاکم شر باید شلاقش بزنن. روز سوم اگر علنی روزخاری کرد حکمش اعدامه. حالا به هر دلیل حکومت نمیخواد در این گونه موارد سخت گیری کنه، حکم شرع اینه. خب ما روزه میگیریم 14-15 ساعت در فشار قرار میگیریم، مثلا روز اولی ها، مثلا دخترها 9 سال قمریش تمام شده باید روزه بگیره. چرا این سختی؟ فرمود لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا برسید. روزه هم مال بنده و شما نیست، از زمان حضرت آدم روزه بوده تا قبل از قیامت هم روزه هست، یک حکم عمومی. کما کتب علی الذین من قبلکم. خب چرا گفته لعلکم تتقون؟ شاید شما به تقوا برسید، چون هر روزه داری به تقوا نمیرسه. روز رو روزه میگیره، شب میشینه از این کانال به اون کانال، از این پیج به اون پیج، این موسیقی، این عکس بد، این فیلم بد. خب این روزش نتونسته او رو به تقوا برسانه. خب پس از دو جهت بحث تقوا با ماه رمضان ارتباط داره، با شب 19 هم ارتباط دارد. چرا؟ پرچم تشیع علی ابن ابی طالب علیه السلام، سلام الله علیه. یکی از صفات امیرالمؤمنین اینه، امام الاتقیا، پیشوای اهل تقوا. یعنی یه موقع بنده و شمای ناچیز میگیم علی ابن ابی طالب پیشوای اهل تقواست، یه موقع اهل بیت عصمت و طهارت میگن ما به علی نگاه میکنیم و تقوای خدا رو یاد میگیریم. یه نمونه عرض کنم، امام سجاد علیه السلام خیلی عبادت میکرد. یکی از القاب حضرت ذففنات، یعنی این پینه های پیشانی رو که بر اثر سجده پینه بسته بود حضرت میچید و این پینه ها رو در یک کیسه ای قرار داد، با حضرت دفن شد. ذففنات یعنی کسی که پیشانیش از بس سجده کرده پینه بسته. خب بنی هاشم دیدن آقا داره خودکشی میکنه، چه کنیم چه نکنیم؟ فاطمه بنت الحسین خواهرش رو واسطه کردن که تو برو به آقا داداش بگو چه خبره. آمد خدمت امام سجاد، به امام سجاد عرض کرد آقا من سخنگوی یک جمعی هستم، چقدر عبادت، شما نماز صبح تو میخونی، تعقیبات رو میخونی، سر رو میگذاری سجده، ظهر بلند میشی نماز ظهر تو میخونی، سر رو میگذاری سجده، عصر بلند میشی نماز عصر تو میخونی، سر رو میگذاری سجده، بعد از عصر باز تا غروب، غروب نماز مغرب نماز عشا، یک روز به سجده بسه دیگه. امام سجاد علیه السلام به فاطمه بنت الحسین فرمود برو تو اون پستو لب اون رف یه دونه دست در نکنه دفترچه بیار. اونم رف اوورد. خب فاطمه بنت الحسین دید امام سجاد این دفترچه رو برداشته، ورق میزنه عشق میریزه، ورق میزنه عشق میریزه. گفت داداش این دفترچه چیه؟ فرمود این دفترچه عبادات علی ابن ابی طالب. بعد فرمود چی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ نه اینکه الگوی من به عنوان متقی امیرالمؤمنین، الگوی امام سجاده که بهش میگیم سید الساجدین، زین العابدین. لذا بحث تقوا کاملا بحث مناسبی است. ان شاء الله از این بحث بهره ببریم، به روح اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه سید الاوصیا امام الاتقیا علی ابن ابی طالب هدیه کنید. صلوات بر محمد و آل محمد. اولین چیزی که در بحث تقوا باید یاد بگیریم معنای کلمه است. معنای لغویش چیه؟ عرب به چی میگه تقوا؟ تو دین ما به چی میگیم تقوا؟ خیلی مهمه. یه بچه مسلمون باید بفهمه معنی کلمه اسلام چیه؟ مسلمون یعنی چی؟ معنی کلمه ایمان چیه؟ مؤمن یعنی چی؟ معنی کلمه یقین چیه؟ موقن یعنی چی؟ معنی کلمه تقوا در لغت عرب چیه؟ زبان فارسی آمیخته به زبان عربی است. به لغت که مراجعه میکنیم و معنا رو باید از لغت به دست بیاریم، تقوا از ماده وقیه، وقیه یعنی حفظ و حراست. لذا عرب به سپر میگه واقیه. کار سپر چیه؟ حفظ میکنه. الان شما دعایی که خوندید اسم دعا چی بود؟ جوشن کبیر. جوشن زرهه، به زره میگه واقیه، حفظ میکنه. تیر میاد میخوره اثر نمیکنه، شمشیر میاد میخوره اثر نمیکنه. سپر، جوشن، زره، واقعی دارد. یعنی چی؟ یعنی حفظ میکنه، حراست ایجاد میکنه. همین ماده وقایقی رو خب طلاب هم در مجلس هستن میبرن به باب افتعال، میشه اتقا یتقی، بعدم میگیم آقا متقیست. به این باب که میره معناش میشه پرهیز، پرهیز کردن، حذر کردن، تجنب کردن، مواظب بودن که انسان مبتلا نشود. این میشه معنای لغوی. خب معنای لغوی کاملا روشنه. میریم سراغ معنای تقوا در دین. یه موقعی که من مینوشتم کتاب تقوا رو، حدود 40 تعریف ما برای تقوا پیدا کردیم. من 4 تا از این 40 تا رو خدمت شما عرض بکنم. اولین تعبیر از مقام معظم رهبری است. یه تعبیری ما داریم، میگیم کلام الملوک، ملوک الکلام، سخن شاهان و بزرگان مثل خودشون بزرگه. ایشون به صراحت میفرماین تقوا یعنی پرهیز. درست، ولی ما دو جور پرهیز داریم. یکیش تقوا هست، بگو، یکیش تقوا نیست. ایشون میگن یه پرهیز در حرکت داری، یه پرهیز در سکون. یه موقع من میخوام تقوا داشته باشم، میرم گوشه خونم میشینم، درم میبندم، پردرم میندازم، میگم یمن به من چه، سوریه به ما چه، باکو به ما چه، اسرائیل به ما چه، بیهجابی به ما چه، کمبود اقتصادی به من چه. منم و دعای جوشنم، منم و دعای کمیلم. به این میگیم تقوای در سکون. خدا رحمت کند شهید عارف حسینی رو، بزرگ شیعیان پاکستان. خدمتش رسیدم، مذاکراتی کردم، گفتم از اوضاع پاکستان چه خبر؟ شیعیان گفت ما دو نوع شیعه داریم در پاکستان. یه نوع شیعه داریم که عده‌شون هم کم نیستن، بهشون میگن شیعیان سجاده. دنیا رو آب ببره، این آقا رو خواب میبره. حالا مشرف رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، یا بی‌نظیر بوتو، هیچ فرقی براش نمیکنه. آمریکا بخواد پاکستان رو ببلعه، یا پاکستان بخواد محلی برای رشد طالبان، بعدم القاعده، بعدم داعش باشه، هیچ فرقی براش نمیکنه. یه شیعه داریم، شیعه علوی، شیعه پرهیزکار، پرهیز در حرکت، مثل خود اهل بیت اسناد و طهارت. بذار خوشحالت کنم، این نکته رو من از مقام معظم رهبری دارم. ما هرچی در زندگی 14 معصوم میبینیم، میبینیم زندان است و شکنجه است و کشته شدن است و تبعید شدن است و درست؟ خیال میکنیم اینا کار خودشونو نکردن. کار خودشونو کردن. چرا کار خودشونو کردن؟ یاد بگیرید علم حرف اول رو میزنه در جهان امروز، مخصوصا علم دین. چون از بعد از فوت رسول خدا کار افتاد دست قاسبان خلافت، قاسبان خلافت کارو کشیدن به بنی امیه که دشمن خونی بنی هاشم بودن، یعنی رسیدن حکومت به معاویه و 42 سال حکومت کردن معاویه با تدبیر انجام شد. خیلی زیرکانه که بنی هاشم خورد بشن. بنی امیه به صراحت بهتون بگم ناسبی بودن. چی معنی ناسبی رو میدونه؟ ناسبی یعنی چی؟ نسب یعنی چی؟ نسب با صاد. طلبه ها نگن بگو چی؟ نه، ناسبی یعنی کسی که به اهل بیت عصمت و طهارت فحش میده. ناسبی یعنی داعشی. گفتن ما اگر سوریه رو بگیریم اسم محله زینبیه رو میگذاریم یزیدیه. ناسبی یعنی کسانی آمدن در رأس حکومت که اینا ناسبی بودن. میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن جهان اسلام رو ناسبی کنند. و من به شما بگم الان ناسبی ها در سراسر دنیا 1% نیست در میان مسلمان ها. چرا اینطور شد؟ یعنی اهل بیت عصمت و طهارت کار خودشونو کردن، نگذاشتن نقشه دشمن عملی بشه، نگذاشتن دشمن در رأیش پیروز بشه، نگذاشتن جهان اسلام به طرف ناسبیگری بره. ولذا الان تعداد کتابهایی که اهل سنت در مورد امام صادق علیه السلام نوشتن از تعداد کتابهایی که شیعه در مورد امام صادق نوشته بیشتره. تعداد کتابهایی که اهل سنت در مورد مهدویت نوشته، حالا با دیدگاه خودشون، از تعداد کتابهایی که شیعه نوشته بیشتره. این عمل کرد حسین ابن علی، علی ابن الحسین، امام باقر، امام صادق، امام رضا علیهم السلامه. ای که امام رضا تو جلسه مینشینه با یهودی ها مناظره میکنه منکوب میکنه، با جاسلیق و نصرانی ها مناظره میکنه منکوب میکنه، با قدری ها مناظره میکنه منکوب میکنه، با معتزلی ها مناظره میکنه منکوب میکنه، داره کارشو انجام میده، داره جلوی ناسبیگری رو میگیره. مقام معظم رهبری فرمودن آقا ما دو نوع پرهیز داریم، پرهیز در سکون، پرهیز در حرکت. متقی کسی است که اهل پرهیزه ولی پرهیز در حرکت. حاج قاسم آمد خدمت مقام معظم رهبری، نبل و الزهرا رو میخوایم بگیریم، دو منطقه سوریه که سالیانی دست محاصره مخالفین بود. آقا فرمودن بگیرید قاطع عمل کنید، یک شرط داره. پرسیدن شرطش چیه؟ فرمودن شرطش اینه، تلفات انسانی حد اقلی. بالاخره میخواد مسلمان کشته بشه. اینو میگن یه انسان متقی، داره حرکت میکنه، داره پرونده سوریه رو مدیریت میکنه، ولی مواظبه، حواسش هست. امیر المومنین فرمود به اهل کوفه من میدونم چی شما رو آدم میکنه، میدونم شما حجاج میخواید، شمشیر رو میکشه میفته به جون مردم، کاری نداره کی بریئه کی معیوبه، کی سالمه کی ناسالمه، میزنه. فرمود ولی من نمیام خودم رو خراب کنم به خاطر اصلاح شما، ولکنی لا افسد و نفسی لاصلاحکم. من نمی کنم، من پرهیزگارم ولی پرهیز در حرکت، در حال حرکتم ولی در حال حرکت پرهیز می کنم، حواسم هست. این جمله رو شنیدید شب امیرالمومنین، بشنوید بد نیست. به امیرالمومنین نرس کردن آقا شما استاد مالک اشتری؟ فرمود درست. عرضه داشتن آقا ما در جنگ ها میبینیم مالک بیشتر از شما شجاعت به خرج میده، بیشتر از شما از دشمن کشته میگیره. حضرت فرمودن علتش رو میدانید؟ گفتن نه. فرمود مالک چشماشو میبنده میزنه، من دشمنو که دارم میکشم تا 7 نسل بعدشو در نظر میگیرم، در این 7 نسل بعد یک محب به ما باشه نمیکشم. این میشه تقوای در پرهیز، این میشه پرهیز در حرکت. این نگاه مقام معظم رهبری، نگاه درستی هم هست. تعبیر دیگری که در معنای تقوا داریم، شب اولی معنای تقوا رو اصلا بفهمیم. مثال ها رو هم سعی میکنیم از امیرالمومنین علیه السلام بزنیم. استاد ما مرحوم علامه تهرانی میفرمودن تقوا یعنی واکسینه شدن. چی شد ما بر کرونا غلبه کردیم؟ واکسن زدیم. کار واکسن چیه؟ یه آدم واکسن زده با یه آدم واکسن نزده فرقش چیه؟ هر دو میرن در یه محیط آلوده، یکی مریض میشه، ضعیف میشه، دیگری نه، تو محیط آلوده قرار گرفته، آلوده نشده. نمیگن تقوا. روح انسان واکسینه بشه. حالا به چه وسیله ای من تقوا رو تحصیل کنم؟ بهش میپردازیم. تقوا رو تحصیل کردم، ای تقوا چه دستاوردهایی برای من داره؟ اینم بهش میرسیم. وسیله پیدایش تقوا رو برای جوونا خواهیم گفت. چیکار کنیم راحت گناه نکنیم، به راحتی از گناه بگذریم؟ به این انشاءالله میرسیم. خب روح اگر واکسینه شد، انسان گناه نمیکنه، تقوا رو رعایت میکنه. پیک رسید خدمت امام رضا علیه السلام از طرف مأمون. آقا فرمودن 1 ساعت دیگه پیش ما باش. امام رضا فرمودن برو میام. یه مثلا یه ربع قبل از این 1 ساعت آقا پوشیدن لباس‌های رسمیشونو، فاصله ای بین مسکن امام با تخت مأمون نبود، حضرت در کاخ زندگی میکردن در خراسان، ولی عهد بودن، عنوان رسمی داشتن. میخواست مأمون زیر نظر بگیره، آقا رو برده بود پیش خودش. خود امام رضا راوی روایته فرمودن در رو گشودم، در باز شد، به به شیطون چه کرده؟ دو طرف جاده دختران زیبای با لباس بدن نما آرایش کرده و به ید کل واحدت منهن طاقت و ریحان، هر کدومم یه دونه شاخه گل. امام باید از این تونل بره تا تخت مأمون. نره میشه تقوای پرهیز در سکون. سرشون انداختم پایین، این تونل رو من اسمشو میذارم تونل لذت، تونل چشم چرانی، تونل شیطان. از این تونل گذشتن، اومدن رو تخت مأمون. تا دم تخت اینا ایستاده بودن، مأمون رو مرخص کرد رفتن. از مأمون از این کنیزکان پرسید برخورد حضرت چه بود؟ گفتن آقا دریغ از یک نگاه، دریغ از یک نگاه. این میشه یک درس. پرهیزه در حد، داره کارشو انجام میده، ولی مواظب دقت میکنه. چرا؟ روح واکسینه است، یعنی اونقدر روح متعالی است که اصلا به این امور فرادستی توجه نداره. ببینید شما سوار ماشین پورشه شدی، داری میری، حالا ببینی یه جیان کنارت داره لخلخ میکنه میاد، وایسی بگی وای عجب ماشینی، خب دیوانه، خودت سوار پورشه ای، این عجب ماشینی نداره. جمله امیرالمومنین در خطبه حمام این بود عظم الخالق فی انفسهم، فسغر ما دونه فی اعینهم. در نظر اهل تقوا مال خطبه متقینه، شاید بهش برسیم. خدا بزرگ شد، غیر خدا کوچک شد. سوار هواپیما شدید، نشستی از پنجره نگاه میکنی، این ماشینا آدما همه اندازه خودشونن، هرچی میری بالا اینا کوچیک میشن تا جایی که دیده نمیشن. انسان با تقوا اونقدر رعایت حرمت الهی براش مهمه که اصلا به ما سوای خدا اعتنا نداره، اصلا بچه بازی میبینه، اصلا بی هدفی میبینه، مأمونه که با اینها لذت میبره. او سطحش اینقدره، فهمش اینقدره، اصلا بیش از این نمیکشه. ما از اساتیدمون گاهی بعضی از جمله ها رو میشنیدیم با سختی باید فهم میکردیم. دیدید بعضی از لقمه ها برای جلوی انسان درشته، با سختی باید بره پایین. خودم شنیدم از استادم حضرت آیت الله بهجت با یه تحسری، با یه تأثری میفرمودن اگر در بهشت نگذارن نماز بخوانیم چه خاکی به سر کنیم. ما میریم بهشت دنبال حوری و قوری میگردیم. او چه لذتی از نماز میبره که میگه اگر در بهشت نگذارن نماز بخوانیم چه خاکی به سر کنیم. ما اینجا میرفتیم پشت سر ایشون، رکعت اول میدیدی تمام مسجد شانه ها داره میلرزه، خود ایشون که زجه میزد. دوان دوان آمد در خانه فاطمه، نصف شب دق قلباب کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها دوان دوان اومدن پشت در، چیه در میزنه؟ گفت فلانی هستم. آشنا بود، آشنای کم معرفت، آشنایی که امامش رو خوب نمیشناسه، توحید رو خوب نمیشناسه. بی بی در رو باز کردن، فرمودن چه خبره؟ ای چجور در زدنه؟ فرمودن فاطمه جان اصلیک ببن عمک، تسلیت عرض میکنم. چی شده؟ فرمودن تسلیت عرض میکنم، علی از دنیا رفت. فاطمه سلمانه فرمودن متا و عین احتبه، کجا؟ حالا مضمون رو من عرض میکنم، کجا؟ کجا از بین؟ کجا از دنیا رفت؟ گفت من داشتم رد میشدم از نخلستان بنی نجار، یه صدای خوشی منو به خود جذب کرد، رفتم نزدیکتر، دیدم آقای شما شوهر شما علی ابن ابی طالب داره مناجات میخونه. خب امیرالمومنین تعبیر روایت اینه و کان رجلا دعا، خیلی اهل دعا بود، خیلی اهل مناجات بود. دعا صیغه مبارک است، و کان رجلا دعا. فاطمه فرمود خب ادامه بده. گفت انقدر این مناجات سوزناک بود، عالی بود، من خوشکم زد، خوشکم زد، یه گوشه ایستادم شروع کردم گوش کردن. گفت 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 حالا من میگم الهی بگو انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. الهی انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. الهی انت الدلیل و انا المتحیر، تو راه بلدی، تو راه نمایی، من متحیرم، عصر آخر از زمانه. خب میگه گوش کردم، گوش کردم. یک دفعه علی ابن ابی طالب یک نعره ای زد، یک سجهه ای زد، خاموش شد. صبر کردم، گفتم الان دو مرتبه ادامه مناجات رو میخونه، دیدم خبری نیست. رفتم جلو، دیدم علی مرده. حضرت فرمود چجور مرده بود؟ گفت دیدم مثل چوب افتاده. حضرت فرمود چطور مثل چوب افتاده بود؟ گفت حرکتش دادم دیدم هیچ ادراک و احساسی نداره، خشک. لبخند بر لبان فاطمه نشست، اون خانومی که خیلی هم زمانه نگذاشت لبخند بزنه، لبخند بر لبان فاطمه نشست. فرمود این کار هر شب علی ابن ابی طالب، او نمرده، این از خشیت الهی این حالت به او دست میده. برگرد نخلستان، میبینی که علی دو مرتبه در حال نماز و عبادت. چی شد؟ تقوا شد واکسینه شدن روح. روح که واکسینه میشه آثارش اینه. بگذرم. تعبیر سوم، باز تعبیر برخی از علمای اسلام، گفتن آقا شما یه موقع داری تو خیابون میری، یه موقع بهت میگن از اینجا تا 200 متر دیگه تو این میدان مین باید راه بری. میدون مینه، مینارم داری میبینی، چجور راه میری؟ راه میفتی و بدون محابا میری؟ نه، حواست هست، پات یه ذره بلغزه، یک ذره اشتباه کنی، یا انگشتا رفته یا پا رفته یا رفتی رو هوا دود شدی. بستگی داره این مین، مین ضد نفر باشه، ضد تانگ باشه، چه مینی باشه. گفت انسان متقی یعنی کسی تو دنیا حواسش هست دشمن که شیطان رئیسشونه داره مین میکاره، من نوجوان باید از این مین رهایی یابم. یک کمپینی تو مشهد اجرا شد، بعد من گزارش ها رو میخوندم، خیلی این کمپین گزارشاش عجیب بود. کمپین کنار گذاشتن بعضی از فضاهای مجازی تو نوجوان ها. قسم خورده بودن آقا ما اینستا رو گذاشتیم کنار. بعد نوشته بود آقا راحت شدم، آزاد شدم. میگم انشالله شبای بعد. امیرالمومنین فرمود التقوا نجات من کل، خیلی عجیبه، حلکه، و فرمود تو با تقوا از هر بندی آزاد میشی. انسان آزادی رو دوست داره، انسان در بند بودن رو بدش میاد. من از شما میپرسم یه آدم کریستالی تو بنده یا آزاده؟ بنده. 2 ساعت این مواد دیر بشه بدبخته، با اینکه با آزادی رفته سراغ کریستال. این دختر بی حجاب در بنده، این که گرفتار اینه، یه نیم ساعت گوشیش همراهش نیست، انگار یه چیزی رو گم کرده، سر کلاس درس هم داره بازی میکنه، این تو بنده. فرمود تقوا میاد بندها را میگستراند. خب من سخنم رو تمام کنم با سخنی از امام صادق علیه السلام، که به نظر ما این هر 3 تا معنا تو سخن امام صادق علیه السلام هست. امام صادق فرمود تقوا یعنی چی؟ 2 جمله. این 2 جمله رو از رئیس مذهبتون، ما رو میگن جعفریه، رئیس مذهبتون یاد بگیرید. امام صادق علیه السلام فرمود تقوا 2 جمله بیشتر نیست. الله یراک الله فی ما نهاک ولا یفقدک حیث ما امرک. هر جا خدا گفته باش باشی، هر جا خدا گفته نباش نباش. خیلی هم پیچیده نیست، بعضی از مصادیقش پیچیده است. مقام معظم رهبری که گوشم نکردن متاسفانه ائمه جمعه، فرمان امام جمعه یکی از وظایف مهمش اینه بیاد تو خطبه نماز جمعه مصادیق تقوا رو بیان کنه. بگو نصف شب اگه تو خیابون بوق بوق کردی راه رفتی، خلاف تقوا داری کار میکنی. تو یک فضای آپارتمانی رعایت همسایه نکردی، خلاف تقوا داری کار میکنی. از کنار یک کسی که داره گناه کبیره انجام میده با لبخند رد شدی، گناه کبیره رو انجام میدی. قابل و اهل الکبائر به وجوه مکفهره، با کسی که داره فرمان خدا را کنار میگذاره، با ترشی روبرو شو، با تلخی روبرو شو، بفهمه داره خطا میکنه، بفهمه داره راه رو اشتباه میره. اصلا قرآن رو ورق میزنیم، خیلی جاها قرآن میاد مصداق میگه اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. حکم ربا که نازل شد، آیه گفت بابا تقوا پیشه کن، ول کن، تا الان هرچی ربا خوردی نزول خوردی نوش جونت، آیش نیمده بوده، از این به بعد رها کن. لذا پیغمبر این حکم خواستن ابلاغ کنن تو مکه، ایستادن فرمودن یکی از رباخارترین افراد عباس عموی خودمه، مردم هر کی از عباس طلبی داره به صورت ربا همه رو گذاشتم زیر قدمام، هیچ کس به عباس پس نده. تمام شد، از خیشاوند شروع کرد، میاد مصداق بیان میکنه، میگه آج آقا رفتم به که یا الله گفتم کارم درست نشده. بعدم میگه از 3 تا بانک وام دارم 24%. خب داری ربا میدی، خب آدم کار درست نشه. اهل بیت فرمودن یک درهم زنا، یک درهم ربا برابر است با 70 بار زنا با مادر و خواهر، یک درهم. بعد میگه چرا بچه‌م نماز صبح نمیخونه؟ خب چه نونی بهش میدی؟ یکم کمتر، یکم یواشتر. حالا ربا برای چی گرفته؟ میخواسته مثلا پژوشو تبدیل به مثلا ال90 کنه، مثال میگم، یه کار ضروری هم نبوده، حالا مثلا عمل جراحی داشته باشه، مونده باشه تو کار. پس جمله امام صادق علیه السلام هر سه تا معنا رو در خودش داره. یعنی اگه هر جا خدا گفته باش، هر جا خدا گفته نباش، بودیم و نبودیم. مثلا خدا گفته در پرهیز در حال سکون نباش، بگم چشم. در پرهیز در حال حرکت باش، بازم بگم چشم. خدا گفته مواظب باش روحت و واکسن باشه گناه نکنی، که حالا موجبات تقوا رو انشالله باید خدمت عزیزان عرضه بداری. صلواتی عنایت کنید. سلام علیکم. ما خدای متعال توفیق بمون داد کرمانی رفتیم و زیارت کردیم شهدای اون دیار رو، من جمله سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو. قبرم قبر نورانی منور، یعنی من یاد کردم از قبر مرحوم شیخ محمد بهاری. اگر رفتید به طرف قاره علی صدر یه سری برید شهر بهار، شهر بهار بزرگی دفنه به نام شیخ محمد بهاری، یکی از 4 انسان کامل شاگرد مرحوم ملا حسین قلی همدانی، بزرگ عرفای قرن اخیر، که دیگه علامه طباطبایی و مرحوم همه اینها شاگردان اون مکتبن. مرحوم شیخ محمد بهاری معروف به این که از زائرین قبرش پذیرایی میکنه، حاج قاسم هم اینطوره، از زائران قبرش پذیرایی میکنه. زیارت دلبچسبی بود. این زیارت ما به این تکمیل شد که ما از اونجا یه سرمایی خوردیم، 2 ماهی تو وجود ما مونده و ما میام تا خوب بشیم برمیگرده، ما امسال سینمینه خبری نیست، لذاست بر ما ببخشید، مداحان اهل بیت هستن و انشالله مستفیض میکنن. من یه 2 کلمه شعر در ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام بخونم، میتونید نورارم کم کنید بریم تو حال و هوای روزه امیرالمومنین. السلام علیک یا امیرالمومنین و یا قائد الغر المحجلین و یا سید الوسیین و یا امام المتقین. وقتی خبر رسید که مسجد سری شکست، وقتی خبر رسید که مسجد سری شکست، در گوشه ز خانه قد دختری شکست. باور نمی کند که علی را زمین زدن، باور نمی کند که علی را زمین زدن، آن حیدری که با نگهش خیبری شکست. یا امیر المؤمنین، یه دستی به سر ما امشب بکشم. یاد مدینه کرد که در کوچه های شهر دلبر مقابل نگه دلبری شکست. حجم شدید بود، 40 ضربه خورد در وا نشد که زیر لگدها دری شکست. در بجده در که رفت زمین خورد و بعد از آن تا در شکست پهلوی یک مادری شکست. ببینیم میتونیم اربعینمونو بگیریم. اینجا اگر فقط سر و پهلوش گزده شد، اینجا اگر فقط سر و پهلوش گزده شد، کرب و بلاز نعل و سنان پیکری شد. وقتی عقیل دید که اشم رو جالسون افتاد و قد حیدری خواهری شکست، افتاد و قد حجم زجعبه بیشتر از حجم هنجر است، پاره نشد گلوی علی هنجری شکست. خیره شده به دست کسی چشم ساربان، حالا خبر رسید که انگشتری شکست. وقتی که حرف لعل و لب لعل لب و خیزران رسید، یا با عبدالله شب اول قدر ماس آقا یه قدم تو مجلس ما میزه. وقتی که حرف لعل لب و خیزران رسید، از اهل خانواده دوباره سری شکست. گفت همه گفتن یزیدا به لبش چوب مزن، همه گفتن یزیدا یا به لبش چوب مزن، آن که جامه بدرید و لب خود دوخ منم حسین جان.